بسم الله الرحمن الرحيم والتقرير أي حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه وإلجائه إليه بإيلاء المقرر به الهمزة. بحثمون درباره این است که همزه که برای استفهام بود گاهی برای غیر استفهام به کار برده میشه. غیر استفهام یکیش استبطاء هست، دومش تنبیه بر زلال بود، سومش تقریر هست. تقریر یعنی اقرار کشیدن، به اقرار درآوردن. ما سوال میکنیم تا مخاطب رو به اقرار بیاریم. ما به مخاطب میگوییم آیا تو این کلام را گفتی؟ و میدانیم که گفته. چون میدانیم گفته، پس استفهام حقیقی نیست. سلام علیکم. و چون میخواهیم از او اقرار بگیریم، بنابراین همزه برای تقریر هست. مثالی که اینجا برای تقریر آورده، اغیر الله تدعون هست، یعنی آیا غیر خدا را می‌خوانید؟ ما می‌دانیم آنها غیر خدا را می‌خوانند، می‌دانیم، ولی می‌خواهیم خود آنها هم اقرار بکنند. اغیر الله تدعون، آیا غیر خدا را می‌خوانید؟ قاعده همزه تقریر اینه که اون چه رو که ما می‌خواهیم از اون اقرار بکشیم و اقرار بگیریم باید بعد از همزه واقع بشه. پس اگر از فعل بخوایم اقرار بگیریم، فعل باید بعد از همزه باشه. اگر از فاعل بخوایم اقرار بگیریم، فاعل باید بعد از همزه باشه. اگر از مفعول بخوایم اقرار بگیریم، مفعول باید بعد از همزه باشه. مثلا میگیم ازیدن ضربته، ازربت زیدن، ازیدون زربه، که اولی برای تقریر مفعول بود، دومی برای تقریر فعل بود، سومی برای تقریر فاعل. این بحث تقریر. گاهی هم همزه برای استفهام انکاری میاد. استفهام انکاری اونجایی است که فعلی را مخاطب انجام داده و ما از او سوال می‌کنیم به صورت سوال، ولی در واقع می‌خوایم اون فعل او رو منکر بشیم. منکر یعنی انکار کنیم که نباید این فعل انجام بگیره. می‌خوایم بگیم آدم عاقل این کار رو نمی‌کنه، شخص دانا اینطور حرفی نمیزنه، نباید بزنه. باز مثالش همین اغیر الله تدعون. این مثال رو هم به اقرار میشه تطبیق کنیم، هم به انکار میشه تطبیق کنیم. آیا غیر خدا را میخوانید؟ اونها غیر خدا رو خوندند و ما میدانیم که به دنبال غیر خدا رفتند، ولی چرا سوال میکنیم؟ به خاطر انکار. میخوایم بگیم این کار کار بدی است، فکر زشتی است، روش اشتباهی است. اغیر الله تدعون، آیا غیر خدا رو میخونی؟ اغیر الله اتخذ ولیا، آیا غیر خدا رو من به عنوان ولی انتخاب کنم؟ در فارسی هم اینجوری میگن، میگن مثلا سیگار میکشی؟ درس نمیری؟ درس نمیخونی؟ یعنی این درس نخوندن تو خیلی بده، مورد انکار عقلا هست. سیگار کشیدن تو بسیار زشته، مورد انکار عقلا هست. خب و الیس الله بکافن عبده، آیا نیست خدا کفایت کننده عبدش؟ آیا خدا کفایت کننده عبدش نیست؟ یعنی چنین نیست که خدا کفایت کننده عبدش نباشه. پس اینجا حمزه معنای انکار میده، لیس معنای نفی میده، نفی در نفی میشه و نفی در نفی قبلا هم با مثالها و اشعاری براتون شاهد آوردیم که معنای اثبات میده. اینجا هم اینه، آیا خداوند کفایت کننده عبدش نیست؟ جوابش چیه؟ البته هست. اینجا هم ممکنه برای تقریر باشه. تقریر، اقرار میگیریم از کسی که میگفته است که خداوند کفایت کننده عبدش هست. آیا خدا کفایت کننده عبدش هست؟ میگه بله هست. خب شما میگید که اینجا برای تقریر اگه باشه، خب باید تقریر از اون چیزی باشه که حمزه بر او داخل شده. اینجا حمزه بر چی داخل شده؟ بر نفی، الیس. پس اقرار باید از چی باشه؟ از نفی. شما میگید اقرار از اثبات، میگید اقرار میگیریم از اینکه خدا کفایت کننده عبدش چیه؟ هست. میگیم بله، یه قاعده ای هست خودش که اگر حمزه داخل بر نفی بشه و برای اقرار باشه، اقرار از کجاست؟ اقرار از ما بعد نفیه، اقرار از خود نفی نیست. علیس الله بکافن عبده اینجا برای اقرار از ما بعد نفیه که چی باشه؟ که الله کافن عبده. خیلی پس انکارش روشن شد، اقرار هم روشن شد. بعد میرسیم به یک بحث دیگری که اون بحث اینه، انکار یک صورت دیگری هم داره. انکار همش به این نیست که حمزه داخل بشه بعد اون چیزی که ما میخواهیم از اون چیز انکار کنیم و اون چیز رو منکر بشیم. اون یک صورتشه. یک صورتش هم اینه که یک معمولی در کلام باشه، معمول فعل، و این معمول به او یا به ام عطف بگیره و ما حمزه رو بر اون معمول داخل کنیم. اینم یک صورت برای انکار فعل. مثل ازیدن ضربت ام امرن. ببینید میگیم آیا زید را زدی یا امر را؟ یعنی چه؟ یعنی تو اصلا چیه؟ نزدی. مخاطب گویا زدن رو منحصر می کرده در زید یا در امر. ما میگیم آیا زید رو زدی یا امر رو؟ بگو. زیده که نزدی، امر رو هم که نزدی. یه مثال فارسی برای این قسمت اگه بیاد روشن تر میشه. ببینید، مخاطب میگوید من هم نحو خوندم هم فقه خوندم. ما میخوایم این رو، این فعلش رو انکار کنیم. نمیگیم ما قرأت فقها و نحوا، اینجوری نمیگیم. میگیم انحوا قرأت ام فقها. خب نحو خوندی یا فقه خوندی؟ نحو که اصلا هیچی بلد نیستی، فقه هم که هیچی بلد نیستی. در نتیجه چی میشه؟ هیچ کدام. انکار اصل فعل هست و از این قبیل در فارسی زیاد هست. مثلا فرض کنید که ممکن است که یک مردی به زن خانه بگه امروز خب تو ظرفا رو شستی یا غذا پختی؟ یعنی چه؟ یه هیچ کار نکردی. پس از صبح کجا بودی؟ هیچ کار میکردی؟ این یک نوع انکاریست که ما مفعول رو مقدم می کنیم، با ام یا با او عطف می گیریم و وقتی انکار معمول شد، انکار المعمول یساوی با انکار اصل فعل. این هم یک صورت. خب گاهی انکار برای توبیخه. انکار توبیخی در اونجاییست که کاری انجام شده ولی ما میخواییم به مخاطب بگیم که سزاوار نبود که این کار انجام بشه. مثالی که مصنف زده، اعصیت ربک، آیا پروردگار خودت رو عصیان میکنی؟ یعنی این شخص آمده معصیت کرده، معصیت انجام شده، ما میخواییم ملامتش کنیم بر فعلی که انجام داده. اعصیت ربک، آیا پروردگار خودت رو عصیان میکنی؟ خب بعد میرسیم به این که گاهی هم برای تکذیب در ماضی است، میخواییم کاری که در گذشته انجام شده اون رو تکذیب کنیم و بگیم این کار انجام نشده. پس در واقع فعل انجام شده یا نشده؟ نشده. ما میخواییم بگیم اگر کسی قائل بشه که این فعل انجام شده، مورد چیه؟ ملامت و سرزنشه. پس اینجوری شد، یک فعلی انجام نشده واقعا، اما یک نفری معتقد است که این فعل انجام شده، ما میخواهیم اون شخص رو چکار کنیم؟ تکذیب کنیم، بگیم نه، شما که این حرف رو میگی حرف نابجا و ناسحیحیه، این فعل ابدا انجام نگرفته. روشنه؟ مثل افاسفاکم ربکم بالبنین، آیا خداوند دختران را، آیا خداوند پسران را برای شما انتخاب کرد و دختران را برای خودش برداشت؟ آیا این جوره؟ عده‌ای معتقد بودند که ملائکه دخترانند، خداوند این دختران رو برای خودش برگزیده به عنوان ملائکه، پسران را به مردم داده، و روی همین توهم و خرافه از قدیم الایام دیده شده که مجسمه‌های ملائکه رو به شکل دختر می‌سازند. اگر بعضی، البته بعد از انقلاب خیلی اینها کم شده یا شاید نیست، ولی قبل از انقلاب در بعضی شهرها و پارکها که ما رفتیم، من جمله مشهد که شهر به اصطلاح مذهبی بود، در باغ ملی خب مجسمه هایی از ملائکه گذاشته بودند با همون بال و تشکیلات، ولی به شکل دخترهای بسیار زیبا که بعضی از اونها گل در دست داشتن، بعضی هاشون فواری از آب از دست اونها بلند می شد به اشکال گوناگون. خب این روی همین توهم است، و الا ملائکه که ذکور و اناث ندارند، و چطور میشه بگیم خداوند دختران رو برای خود برگزید و پسران را برای مردم انتخاب کرد؟ این مورد تکذیب هست. یکی از ادوات، یکی از معانی استفهام هم تحکمه. تحکم یعنی چه؟ یعنی مسخره کردن. مسخره کردن، فرض کنید یه نفر رفته از صبح تا غروب تو بازار گشته و گشته و گشته، یه انگشتری گیر آورده، انگشتر فیروزه، رفته این انگشتر بخره یا عقیق، حالا خریده آورده به شما نشان میده، شما خبره هستید، میشناسی، میبینید که این یک شیشه ای بهش دادند به جای عقیق، این همه گشته، بعد شما بهش میگید انگشتری که خریدی همینه؟ همین این انگشتر همینه؟ این همینه معنای چی داره؟ سوال. ظاهرش استفهامه، اما در معنا چیه؟ تمسخره. یعنی این همه رفتی 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 گشتی 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 اینو پیدا کردی؟ همین معنای مسخره هست. یا فرض کنید یک نفری یک پسری داره، پسرش علیل و مریض و خیلی ضعیفه، بعد ما میشناسیم پسر و او رو، بعد یا یه نفر دیگه میگه پسر تو همینه، این پسر تو هست، یعنی میخواد بگه که این چیزی نیست، معنای تحقیر و معنای تحکم، تقریبا مسخره. و از آیات قرآن اصلاتو که تأمرو که انتترو که ما یعبدو آبا اونا، کفار به پیغمبر میگفتن، میگفتن آیا همین نماز تو امر میکند تو را به این که به ما بگی که ترک کنیم او کاری رو که پدران ما میکردن؟ همین نماز تو سبب شده که ما کاری که پدرانمون میکردن ترکش کنی؟ یعنی این نماز تو چیه؟ هیچی نیست، یه سرگرمیه، یه کار بی خودیه که همین کار باعث شده که تو بیای به ما بگی دست از بت پرستی هامون برداریم. السلام تو که تأمر کرد. یکی از معانی استفهام هم همون تحقیره که در ضمن تحکم ما براش مثال آوردیم، مثل من هازا، این کیه؟ با این که میشناسیم یک نفری رو که ما میشناسیم بهش میگیم من هازا، این کیه؟ یا مثلا تو کی هستی؟ من انت، تو کی هستی؟ خب میشناسه او طرف کیه، ولی میگه تو کی هستی؟ از کجا اومدی؟ با این که میشناسه ها اینجوری بهش رفتار میکنه، میخواد چیکار کنه؟ میخواد تحقیرش کنه. و از این قبیل زیاد دیده میشه در اونهایی که قبلا پستی نداشتن، حالا به یک پستی رسیدن و تقوای خوبی هم ندارن. قبلا مثلا تو قوم بوده، با همین طلبه هم درس بوده، گاهی هم بحث هم شاد کردن یه وقتی با هم، حالا او شده رئیس یک جایی، این طلبه میره اونجا، با اینکه میشناستش ها میگه کی هستی؟ کجایی هستی؟ میخواد چیکار کنه حالا؟ میخواد این یکی رو تحقیر کنه و این چقدر ناراحت میشه. این هم معنای تحقیر، مثالی زدیم که روشن‌تر باشه. گاهی معنای استفهام تحویله، تحویل یعنی ترسوندن. ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین من فرعون، بنی اسرائیل رو از عذاب بزرگ نشون نجات دادیم. مراد از عذاب بزرگ عذاب جهنم نیست، مراد عذاب کیه؟ فرعونی ها. ما بنی اسرائیل رو از عذاب علیم نجات دادیم، من فرعون. فرعون کیه؟ یه وقت میگیم فرعون کیه؟ این معنای چی میده؟ تحقیر. یه بار میگیم من فرعون، فرعون کیه؟ یعنی فرعون یه قولیه، خیلی عجیبه، من فرعون. در فارسی هم میگن مثلا فرض کنید که فلان شخص رو نشناختی، کیست او؟ خیلی مهمه. سوال میکنند برای تحویل، یعنی به حول افکندن. تحویل با تعظیم فرق میکنه، تعظیم یعنی بزرگ کردن او، اینجا غرض این نیست که اونو ما چیکار کنیم؟ بزرگ کنیم. تحویل یعنی ترسوندن مخاطب، پس تعظیم مربوط به اون طرف میشه، تحویل مربوط میشه به مخاطب، ما میخوایم مخاطب رو اینجا بترسونیم، من فرعون. لذا بعدش هم فرموده انه کان عالیا من المسرفین، فرعون از او افراد مسرف درجه یک بوده، من فرعون. یک قلدری بود، یک شخص عجیبی بود. خب اینا معانی بود که برای استفهام هست، البته هنوزم داریم که استبعاد هست، حالا ببینیم امروز میرسیم یا نه. میفرماید که گاهی تقریر هست، یعنی حمل مخاطب بر اقرار. حمل یعنی وادار کردن، اینجا معنی وادار داره ها. اقرار کردن به چیزی که میشناسد او را و الجائیهی الی و وادار کردنش به سوی اون چیز به سبب عقب درآوردن مقررون به حمزه رو. یعنی چه؟ یعنی به شرط اینکه ذکر بشه بعد از حمزه اون چیزی که حمل میکنه مخاطب رو بر اقرار به اون چیز، اونطوری که گذشت در حقیقت استفهام. حقیقت استفهام یعنی استفهام حقیقی. من نخونید، من ایلاء المسئول عن الحمزه، که عبارت است از عقب در آمدن مسئول عن حمزه را، میگویی تو از عرب تزیدن، در تقریر اون مخاطب رو به فعل، و انت ضربت در تقریر مخاطب به فاعل، ازیدن ضربت در تقریر مخاطب به مفعول، و علی هذا القیاس. و گاهی گفته میشه تقریر به معنای تحقیق و تثبیت. تقریر گاهی به معنی اقرار کشیدن نیست، به معنی ثابت کردنه. مثل ضربت زیدن، زید رو زدی. میدونیم زده ها، بازم میگیم زید رو زدی. باشه زید رو زدی، یعنی میخوام چیکار کنیم؟ مطلب رو تحقیق کنیم، تثبیت کنیم. به معنا انکه ضربته البته، به معنای این که بله تو حتما زدی. و انکار همچنینه، همچنینه یعنی اون منکرون به کجا در میاد؟ بعد از حمزه. مثل اغیر الله تدعون، آیا غیر خدا رو میخوانید؟ یعنی به سبب عقب در آمدن منکر حمزه را، مثل فعل در قول شاعر ایقتلونی، آیا میکشد مرا؟ آیا میکشد مرا یعنی چه؟ یعنی میتونه یا نمیتونه؟ یعنی نمیتونه. منی میکشی؟ منی میزنی؟ یعنی نمیتونی این کار رو بکنی. ایقتلونی والمشرفی و مزاجعی و مسنونتون زرقون که انیاب اقوالی، آیا میکشد مرا در حالی که شمشیر مشارف یمن همخوابه من است؟ یعنی این شمشیر همیشه با من همراهه، حتی در خواب همخوابه. و چون چنین است آیا او میتواند مرا بکشد؟ من همچین شمشیری دارم. مشرفی منصوب است به چی؟ مشارف. مشارف اسم شهری است در یمن که شمشیرهای بسیار زیبا می ساختند. ولی یه قانونی داریم در نسبت که اگر بخوایم نسبت به جمع بدیم، اون رو برمیگردونیم به چی؟ به مفردش. نسبت به رجال میشه رجلی نه رجالی، نسبت به مشارف میشه مشرفی. مزاجع یعنی هم مزجع هم خوابه. و فاعل در قول خدای متعال اهم یقسمون رحمت ربک، آیا اونها تقسیم میکنند رحمت پروردگار تو را؟ و مفعول در قول خدای تعالی اغیر الله اتخذ ولیا، آیا غیر خدا رو من به عنوان ولی میگیرم؟ اغیر الله تدعون. و اما غیر حمزه پس میآید برای تقریر و انکار، لکن جاری نمی شود در غیر حمزه این تفاصیل. ولا یکسر کسرت الحمزه فلذا لم یبحث عن، و بسیار نمی باشد به کسرت حمزه و از این جهت بحث نشده از غیر حمزه. غیر حمزه به کسرت حمزه در استعمال نیست. و از آمدن حمزه هست برای انکار، مثل علیس الله به کافن عبده، یعنی الله کافن عبده، به علت اینکه انکار نفی برای اون انکاره، و نفی نفی اثباته. و این از مراد کسی که گفته حمزه در اینجا برای تقریره، یعنی برای حمل مخاطب بر اقراره. اقرار به چی؟ اقرار به چیزی که داخل شده او را نفی و اون الله کافن هست، نه اقرار به نفی که لیس الله به کافن باشه. پس تقریر واجب نیست که بوده باشد به حکم اون چنانه ای که داخل شده بر اون حکم همزه، بلکه تقریر به چیزیست که می شناسد اون رو مخاطب از اون حکم، چه به اثبات چه به نفی. این فایفت تقریر کلام شارحه و ضمناً اشکالیست بر مصنف که در ففهم میاد. خوب دقت کنید، مصنف گفت ما همزه رو بر هرچی که داخل کنیم تقریر از چیه؟ از همون چیزه. شارح میگه خود مصنف الان داره در اینجا میفرماید که در علیس الله به کافن عبده اقرار از لیس الله به کافن نیست، اقرار از چیه؟ از الله کافن. خودش این حرف داره میگه. پس ما از حرف مصنفم این نتیجه رو میگیریم که اقرار از دانسته مخاطبه، نه اقرار از چیزی که همزه بر اون چیز داخل شده باشه. بله. و علیه و بنابر همین که اقرار از ما یعرف المخاطبه، بنابر همین از قول خدای متعال انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، آیا تو گفتی برای مردم ای عیسی ابن مریم که بگیرید مرا و مادر مرا دو خدا از غیر الله؟ مسیحیین قائل به تثلیثند، یعنی سه خدا میپرستند، یکی عیسی، یکی مادر عیسی، یکی روح القدس. آیا تو گفتی ای عیسی که مرا بپرستید؟ مرا یعنی کی را؟ عیسی را یا خدا را؟ آیا تو گفتی که مرا بپرستید؟ مرا یعنی خود عیسی را. تو که عیسی باشی به اونها گفتی که خودت رو بپرستند، مرا بپرستی یعنی خودت رو، و مادر مرا یعنی مادر خودت رو. تو اینجوری گفتی؟ آیا تو اینجور گفتی؟ خب حالا اینجا اقرار از چیه؟ اقرار از انته هست یا اقرار از اون چیزی که عیسی میداند؟ کدامش؟ اقرار از چیزی که عیسی میدانه، نه اقرار از خود انته. پس بنابراین این قاعده کلیت نداره که اقرار از هرچه که باشه همزه باید داخل بر همون چیز باشه. می فرماید پس همزه در اینجا برای تقریر به چیزی که می شناسد اون چیز رو عیسی علیه السلام از این حکم، از این حکم یعنی این جریان، این کلام، این بحثی که بوده، لا به انه قد قال ذلك، نه به این که اون عیسی ابن مریم به تحقیق گفته باشد این حرف رو. ففهم. حالا بچه ففهم چیه؟ بچه ففهم دقت در کلام مصنفه. مصنف در یک جا میگه اقرار و انکار به چیزی است که همزه بر اون داخل شده. در یک جا الان آمده اینجا این حرف رو میزنه که گاهی اقرار یا انکار از ما بعد همزه نیست. پس صحیح کدامه؟ ففهم که کلام مصنف در اینجا تقریبا اضطراب داره، مضطربه. اونجا یه جور میگه، اینجا یک جور میگه. پس حقیقت مطلب چیست؟ بفهم که اقرار همیشه از اون چیزیست که مخاطب او رو میدانه و ما میخواهیم از دانسته مخاطب اقرار بگیریم. این قاعده کلیست. البته در لفظ هم گاهی همزه داخل بر مفعول میشه، گاهی داخل بر فاعل میشه و ممکنه همونجا اقرار از فاعل باشه، اقرار از مفعول هم باشه. بله؟ این بوده که این حرف رو برای مردم نگفته. هیچ وقت حضرت عیسی نفرموده به مردم که ایها الناس شما مرا به عنوان خدا و مادر مرا و روح القدس را به عنوان سه پایه برای پرستش انتخاب کنید. می فرماید ولم ما کان له صورتن اخرى، و چون که اول خب بله، و قول مصنف که گفت ولی انکار و کذالک، دلالت کرد بر این که صورت انکار فعل اینه که عقب بیاید همون انکار، این که عقب بیاید فعل چی رو؟ همزه رو، که در همینم اشکال میشه، که یعنی اگر وقتی که همزه داخل بر فعل بشه اقرار از فعله یا انکار از فعله، در صورتی که ممکنه انکار از چیزی باشه که مخاطب اون چیز را میداند. و چون که بوده برای انکار صورت دیگری که لا یلی فی الفعل الهمزه، عقب نمیاد در اون صورت فعل همزه را، اشاره کرده مصنف به سوی اون صورت به قول خودش که گفته ولی انکار الفعل صورتون اخرى، برای انکار فعل صورت دیگری است و اون صورت مثل ازیدن ضربت ام امرنه، برای کسی که مردد می کرده ضرب رو بین اون زید و امر، از غیر این که معتقد باشه تعلق ضرب رو به غیر زید امر. پس هنگامی که انکار کردی تو تعلق ضرب را به خود زید و امر، پس به تحقیق نفی کردی ضرب رو از اصلش. چرا؟ به علت این که شأن اینه، لابد است برای این، برای این فعل از یک محلی که تعلق داشته باشه فعل به اون محل. ببینید مخاطب فعل رو منحصر میکرده روی زید و روی کی؟ امر. ما وقتی که زید و امر هر دو رو منکر شدیم، نتیجهش انکار چیه؟ اصل فعل هست. این همونه که از خارجم براتون مفصلا با مثالهای فارسی توضیح دادیم. و انکار یا برای توبیخه، یعنی ما کان ینبغی ان یکون ذالک الامر الذی قد کان، سزاوار نیست که بوده باشد اون امری که بوده، مثل اعصیت ربک، آیا اسیان میکنی پروردگار خودت رو؟ فان الاسیان واقع، اسیان واقع شده، اما اون اسیان مورد چیه؟ انکاره. و ما یقال انه للتقریر، حالا بعضی ها گفتن این اعصیت ربک برای اقراره، برای تقریره. شارح میگه کسانی که قائل به تقریر شدن، تقریر به معنای تحقیق و تثبیته، و اون چیزی که گفته شده که این اعصی تربک برای تقریره، پس معناش تحقیق و معناش چیه؟ تثبیته. یعنی تو حتما اسیان کردی، خاطر جمع باشه. او لا ینبغی ان یکون، یا معناش لا ینبغی ان یکونه، یعنی سزاوار نیست که بوده باشد، سزاوار نیست که پیدا بشه و محقق بشه مضمون اون چیزی که داخل شده بر اون چیز همزه، و این در زمان مستقبله و مربوط به آینده است، مثل اتعصی ربک، آیا گناه میکنی پروردگار خودت رو، یعنی سزاوار نیست که محقق بشه چی؟ اسیان. اتعصی ربک، اسیان میکنی، سزاوار نیست این کار انجام بشه. گاهی انکار برای تکذیبه، تکذیب در ماضی است، یعنی اصلا نبوده، که به این میگن انکار ابطالی. بالاتریش رو میگفتن انکار توبیخی. انکار ابطالی مثل افاسفاکم ربکم بالبنین، آیا پس برگزید شما را خدا به پسران، یعنی منظور اینه که خدا پسران را برای شما انتخاب کرد، اینجوره. ای لم یفعل ذلک، یعنی خدا این کار رو نکرده. یا در مستقبل یعنی لا یکون، واقع نخواهد بود. مثل انلزمکموها، آیا بعد از این ما شما رو الزام خواهیم کرد؟
نه.
ای انلزمکم تلک الهدایه اول حجه، آیا شما رو وادار میکنیم به این راه خوب؟ جبریه. آیا شما رو وادار میکنیم به این دلیل و حجت و برهان؟ به معنای اینکه انکرهکم علی قبولها، آیا شما رو اکراه میکنیم بر قبول اون حجت هدایت؟ و نقصرکم علی الاهتداء، شما رو محدود میکنیم بر هدایت شدن، میگیم حتما باید مسجد بری، حتما باید بیای طلبه بشی. نه، ما همچین اجباری نداریم. ولحالو، آیا شما رو اجبار میکنیم بر هدایت در حالی که شما برای اون هدایت چی هستید؟ کراهت دارید. اینجوره، یعنی نمی باشد از جانب ما این چی؟ الزام. و تحکم، گاهی استفهام معنای تحکم داره. این تحکم عطف بر استبطائه یا عطف بر انکاره، یعنی استفهام برای چی میاد؟ برای تحکم. تحکم گفتم یعنی مسخره کردن. خب حالا این عطف بر استبطائه یا عطف بر انکار، ما اینو باید بفهمیم. ببینید متنتون بیارید، متن مصنف رو. گفته بود چی؟ استبطاء رو ما روز گذشته خونده بودیم. کم دعوتو که، ولی انکار رو امروز خوندیم. حالا این تحکم عطف بر اون باشه یا عطف بر این باشه؟ شارح میگوید که عطف بر هر دو که باشه عیبی نداره. و این یه روی قاعده است. قاعده چیه؟ قاعده اینه که اگر چندین معطوف در کلام بیارن و ما این معطوف علیه آخریمون میشه معطوف بر اولی باشه، میشه معطوف بر آخری باشه. یک مثال بیاریم تا روشن بشه. شما میگید ضرب زیدون عمرن و بکرن و خالدن و جعفرن و تقیین و نقیین، آخرینش کی بود؟ نقی. نقی عطفه، میشه عطف بر تقی بگیرید، میشه عطف بر کی؟ امر بگیرید. هر دو درسته. اینجا هم ما این تحکم رو اگر عطف بر انکار گرفتیم میشه مثل اون مثال که عطف بر چی گرفتیم؟ بر نقی. اگر عطف بر استبطاء بگیریم شد مثل اون مثال که عطف بر کی گرفتیم؟ امر گرفتیم. و ذالک، و این که دو جور میتونیم عطف بگیریم، به علت این است که علما اختلاف کردند در این که هرگاه ذکر شود معطوفات کثیره‌ای به درستی، که این جمیع یعنی جمیع این معطوفات آیا معطوف بر اولیه یا هر یک عطف بر ما قبل خودشه. البته این دیگه جای اختلافی نداره، میشه هر یک عطف بر ما قبل خودش باشه، میشه همه عطف بر یکی اولی باشن. مثل اصلاتو که تأمرو که ان نترو که ما یعبد و آبا اونا، آیا نماز تو وادار میکند تو را به اینکه ترک کنیم ما اون چه رو که عبادت میکنه پدران ما؟ همین نماز تو مسخرش میکردن. و ذالک، و این که این طوری معنای تحکم داره، به خاطر اینه که شعیب علیه السلام بود کثیر الصلوات، زیاد نماز میخوند. البته خب نماز کار خوبی هست، هرچه انسان زیادتر هم بخونه بهتره. از صلاتو خیر و موضوع این در لمعه اینجور روایت رو نقل میکنه در باب صلات، از صلاتو خیر و موضوع این فمن شاء استقل و من شاء کسر، نماز بهترین چیزه. هر کس دلش میخواد کم بخونه، هر کس دلش میخواد زیاد بخونه. البته این کم و زیادی که میگن مربوط به نوافل ها، نه نمازهای واجبی. که حالا مثلا نماز عصر 4 رکعته، بگید خب هر کس میخواد کم بخونه، من 1 رکعت بسمه. نه، اون نه. شعیب کثیر الصلوات بود و بودند قومش که هرگاه میدیدند او را که نماز میخونه میخندیدند، میگفتند نگاه کن سرش بالا میاره، سرش پایین میکنه، پاش بالا میبره. فقصدو به قولهم، پس قصد کردند به قول خودشون اصلاتو که تعمرو که الهزه، هز یعنی مسخره و سخریه، نه حقیقت استفهام رو. ظاهرن هزه، حالا بازم رجوع کنید به لغت. یکی از معانی تحقیره، مثل من هاز، ای کیه دیگه بابا، این چیه، تو کی هستی، کجا بودی؟ استحقارن به شعنه، به خاطر حقیر شمردن شعنه او، معنک تعرفو ها. ببینید، یا شما اینه میشناسید یا نمیشناسید. اگه نشناسید تحقیر نیست، استفهام حقیقی. آقا شما کی هستید لطفا خودتون معرفی کنید، خب این دیگه تحقیر نداره. اما یه وقت میگه باد کرده اونجا نشسته، خب اینم میشناسه، زیر چشمی نگاه میکنه، کی هستی؟ تو کی هستی؟ چی میگی؟ هیچی. این معلومه که هدف تحویل و تحویل، تحویل یعنی ترسوندن، مثل قرائت ابن عباس رضی الله عنه. این که فرمود قرائت ابن عباس، ابن عباس من فرعون خونده، دیگران من فرعون خوندن، پس این اجماعی نیست، من فرعون اجماعی نیست. ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین، من فرعون، ما بنی اسرائیل رو از عذاب نجات دادیم. فرعون کی بود؟ قول گردن کلفتی بود. مثل این است که میگیم شماها گرفتار دست ساواک بودید. ساواک کی بود؟ یعنی چه؟ یعنی ساواک یک قولی بود که همه رو در خودش فرو می برد. من فرعون، به لفظ استفهام، ای من به فتح میم و رفع فرعون، بنابر این که فرعون مبتدا باشه و من استفهامی خبرش، یا برعکس من مبتدا فرعون خبرش. اگه باب رابع رو خونده باشید اونجا این بحث هست که اگر ادوات شرط یا استفهام آمدن اینا صدارت طلبن، حالا که صدارت طلبن آیا مبتدا میشن یا خبر میشن. بنابر اختلاف دو رأی که بعضیا گفتن مبتدا، بعضیا گفتن خبر، فانه، پس به درستی کشن، اینه معنایی نیست برای استفهام حقیقی در اینجا، و هو ظاهر، و این ظاهره، بلکه مراد اینه لما وصف الله العذاب بالشدت والفظاعه، چون که خدا توصیف کرد عذاب را به شدت و فظیع بودن، زادهم تحویلا، زیاد گردانید اونها را از حیث چی؟ تحویل یعنی ترس، به قول خودش که فرمود من فرعون، یعنی هل تعرفون من هو فی فرط عتوه و شدت شکیمته؟ آیا می شناسید اون کسی را که او در زیادی سرکشی و شدت سرکشیش، شدت شکنجهش، طغیانش خیلی زیاده، در شدت شکنجه و سرکشیه؟ فما ظنکم، پس چیست گمان شما به عذابی که می باشد معذبون به مثل او؟ معذب نهونید، معذب یعنی عذاب کننده به کی؟ به این عذاب، عذاب کننده به این عذاب عجیبی اونه، عذاب به این دردناکی، پس معذبون به رو بشناسید. ولهذا قاله، بله؟ نه، مثل این کس، مثل این، بله، پس چیست گمان شما به عذابی که می باشد عذاب کننده به این عذاب؟ مثل این کس که منظور فرعون باشه، معذبون به فرعون اینجا نه خدا. بحث در چیه؟ بحث در اینه که ما شما رو نجات دادیم از عذاب علیم. این عذاب عذاب الهیه یا عذاب فرعونیه؟ عذاب فرعونیه. حالا این عذاب که خیلی دردناک بوده، معذبون بهش کی بوده؟ فرعون بوده. پس فرعون رو هم بشناسید. پس ضمیر مثلهی به چی برگشت؟ به من برگشت، یعنی اون کس که منظور فرعونه. و لهذا قال انه کان عالیا من المسرفین. فرعون از مسرفین درجه یک بوده. چرا اینجور گفته؟ زیادتن به خاطر زیاد گردانیدن مرشناسندن حال کی؟ فرعون. و به حول افکندن از عذاب فرعون. یکی از معانی استفهام استبعاده. استبعاد، استبعاد به معنای بعید شمردن، بعید بودن. مثل این است که شما به یک نفر میگید که آیا این پندهای من در تو اثر میکنه؟ یعنی چه؟ یعنی گوش اگر گوش منو، ناله اگر ناله توست، اون که هرگز به جایی نرسد فریاد است. یعنی خیلی بعیده که اثر کنه. آیا تو میشنوی؟ آیا تو هدایت میشی؟ آیا تو واقعا خوب میشی دیگه؟ یعنی چه؟ یعنی دیگه بعیده، دیگه گذشته، حرف از این حرفا رد شده. این معنای استبعاده که از همین استفهام به دست میاد. مثل انا لهم الذکرا، کجاست برای اینا تذکر؟ یعنی دیگه تذکر به چه درد اینا میخوره؟ هرچی براشون بگی بیفایده است. فانه لا یجوز، پس به درستی که جایز نیست حمل این کلام رو بر استفهام چی؟ حقیقی و هو ظاهر، و اینم ظاهره. بلکه مراد استبعاد این است که بوده باشد برای اینها چی؟ ذکرا. ذکرا یعنی تذکر به قرینه قول خدای تعالی و قد جاءهم رسول مبین. چگونه اینا میخوان متذکر بشن دیگه بعد از این؟ و حالون که رسول بسیار آشکاری برای اینا اومد، ثم تولوا عن، بعد از این رسول چیکار کردن؟ اعراض کردن. ببینید، مثل اینه که یک نفر روحانی بسیار خوب برای یک شهری میره، همه اهل شهر میزنن او آقا رو بیرونش میکنن. اون وقت ما میگیم اینا دیگه چجوری میخوان هدایت بشن؟ و حال اون که رسول آشکار برای اونها رفت و اینا چیکار کردن؟ تولوان، اعراض کردن از او و حتی بیرونش هم کردن. یعنی کیف یتذکرون، چگونه اینا متذکر میشن؟ و یتعظون، چگونه اینا قبول موعظه میکنن؟ و یوفون به ما وعدو، چگونه اینا وفا میکنن به اون چیزی که وعده کردن او رو؟ از ایمان، در نزد برطرف شدن عذاب از خودشون. و قد جاءهم، و حال اون که به تحقیق آمده اونها را، اون چیزی که اون چیز اعظم و ادخل در وجوب اذکار از کشف دخان. کشف یعنی چه؟ آشکار شدن، آشکار شدن دود. یعنی چه؟ ببینید، در قدیم تنها چیزی که خیلی نمودار بوده و همه کس میفهمیده و میدیده چی بوده؟ دود بوده. مثلا یه مقدار هیزومی به اندازه نصفی اتاق، نصف این مدرس، اگه آتش بزنند و دود کنن، خب خیلی دود بلند میکنه. قدیم اینجوری بوده. حالا میفرماید انقدر برای اینها دلائل ارشاد و هدایت روشن بود که همشون میدیدن اونطوری که چی رو میبینن؟ دود رو میبینن، ولی در این حال دنبال اون هدایت ها رو ول کردند، پشت کردند. کشف دخان و هو ما ظهر، و اون چیزی که مثل کشف دخان بوده او چی بوده؟ اون چیزی بوده که ظاهر شده بر ید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از آیات و بینات، از کتاب معجز و غیر کتاب معجز. فلم یتذکرو، اینها متذکر نشدند. و اعرضوا عن، اینا چیکار کردند؟ اعراض کردند. خیلی خوب، بحث ما رسید به حمدالله به بحث امر که اول بحث و کافی باشه، و ما ان شاء الله تا فصل و وصل خواهیم بود. و صلی الله علی محمد و آله.